خوشحال میشیم که شما هم نظرتون در خصوص پرسش امروز برنامه مطرح کنید. پرسیدیم که اگر امروز قرار باشه برای آینده شغلی خودتون یا فرزندتون تصمیم بگیرید، هنرستان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو انتخاب می‌کنید یا مسیر دانشگاه، علت انتخابتون چیه؟ یه سامانه هم داریم که 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان عزیزه. میتونین پیام های خودتون رو به این سامانه ارسال کنید. آقا مهدیار از کرج نوشتم به نظرم آموزش‌های فنی اگر به فناوری‌های جدید متصل بشن میتونن جوان‌ها رو برای مشاغل آینده آماده کنن، نه فقط مشاغل امروز. ۹۹۷۳۱۶ نوشتم به نظرم استعداد فرزند باید در انتخاب مسیر تحصیلی مهمتر از نگاه اطرافیان باشه. همه قرار نیست مسیر دانشگاه رو طی کنن. آقا منوشهر هم نوشتم به نظرم کیفیت تجهیزات کارگاه‌های هنرستانی خیلی مهمه. هنرجو باید با ابزار و فناوری‌های آموزش ببینه که در محیط واقعی کار با اونها روبرو میشن. و 99-73-19 هم نوشتن کاش آموزش‌های فنی فقط به رشته‌های سنتی محدود نباشه و مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد و فناوری‌های جدید هم بیشتر وارد هنرستان‌ها بشن. و یه پیامک هم بخونم که دوستی نوشتن اگر قرار باشه بین 4 سال درس خوندن بدون مهارت و یادگیری یک حرفه در کنار تحصیل انتخاب کنم، دومی رو برای آینده شغلی مفید تر میدونم. متشکرم. ما همچنان سامانه پیام کوتاه 30,036,37 در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا ساعت 8 صبح. میتونید نظرتون به ما بگین که اگر قرار باشه امروز آینده شغلی خودتون یا فرزندتون رو انتخاب بکنین و راجبش تصمیم بگیرین، هنرستان و آموزش‌های فنی حرفه‌ای رو انتخاب میکنین یا مسیر دانشگاه رو، علتش رو هم به ما بگین. ممنونم که کنار ما هستین. برنامه سکیس و بخش‌های متنوع زیادی داره، همراه ما بمونید. گفتگوی روز 7:33 است. بخش گفتگوی روز از برنامه سکه صبح تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در همراه با آقای خیرخواب. آقای خیرخواب، امسال خبرهای خیلی خوبی تو بخش گندم شنیدیم، مثلا از عبور خرید تضمینی گندم از مرز 7 میلیون تن بگیر تا برآورد تولید بیش از 14 میلیون تن. و من فکر میکنم در حالی که پرداخت مطالبات گندمکاران هم به یکی از محورهای اصلی توجه دولت تبدیل شده، درسته؟
مثل همیشه. بله، مثل همیشه. اولش خیلی خوب پرتونتراک گفته میشه که به زودی پرداخت میشه، پیش پرداخت میشه و مسائلی از این دست، یعنی حتی تا این حد. ولی الان که فصل برداشت هم رسیده به مشکل خوردم و در این حال میدونید که برای کشاورز گندمکار هر دقیقه مهم و اساسی است.
البته گفته شده بخش زیادش پرداخت
آره،
شده.
آره گفته شده، خبرها داره میرسه. ولی مثلا سر اینه که ما در یکی از بخش‌های مهم کاملا مرتبط با امنیت غذایی ایران داریم صحبت میکنیم. در حوزه امنیت، یعنی با این پیوست، هیچ نوع زمانی نباید تلف بشه و حتی اگر شده از جای دیگری قرض بشه، جا به جا بشه، باید این مجوز باشه که برای اونها به فوریت تصویه بشه. کشور بین حدود 8 تا 10 میلیون تن نیاز اساسی و ذخیره استراتژیک رو باید داشته باشه که نان مردم در نونوایی ها تکمیل بشه. امروز هم در روزنامه ها از جمله اقتصاد ملی بود که بهش نرسیدیم بپردازیم، اتاق اصناف کشاورزی ایران خواستار پرداخت فوری مطالبات شده و با عنوان نان در گروه پول گندمکاران این هشدار رو هم منتشر کرده. آیه مهندس آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی هستن، بیشتر خواهند گفت از تازه ترین و آخرین وضعیت کشت و داشت و برداشت و همینطور پرداخت مطالبات گندمکاران در خرید تضمینی. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنونم، متشکرم. اجازه میخوام سلام بدم خدمت همه مردم خوب و شریف ایران و کشاورزان و تولید کنندگان عزیز بخش کشاورزی.
خیلی متشکرم. آقا اون عطر و اطمینان یک قطعه نان خوشمزه که ما هر صبح و ظهر و شام به دست میاریم مرهون زحمات فراوان اونها برای پرورش یه خوشه گندم هست. الان این وضعیت چطور هست و چرا ما داریم مدام خبرهای مربوط به تأخیر در پرداخت رو میبینیم و یا نگرانی عده‌ای که هنوز مطالباتشون نگرفتن؟
من ترجیح میدم اول از یه خبر خوب شروع کنیم صحبت رو، بعد توضیحاتی رو بدم.
بسیار عالیه، بسیار عالیه. همه رو به قول معروف تحت تاثیر قرار میده. بفرمایید.
خب خدا رو شکر امسال سال زراعی خوبی رو داریم پشت سر
میذاریم.
البته علارغم مسائل و مشکلات زیادی که پیش پای کشاورزان و فعالین بخش کشاورزی بود، هم سال با خوشسالی خیلی شدیدی شروع شد، هم ناترازی انرژی، مسائل مشکلات اقتصادی و جنگی که تحمیل شد به کشور، اینا همه در واقع شرایط سختی رو تحمیل میکرد به تولید کنندگان و کشاورزان. ولی خدا رو شکر هم در پایان سال بارندگی های خوبی رو ما دریافت کردیم به لطف خدا، هم تدارک خوبی دیده شد به لحاظ تأمین و تدارک نهاده ها، بذر خوبی تهیه شد با کیفیت و کودهای شیمیایی به اندازه کافی در پایان سال تدارک شد. نتیجهش این شد که در تمام محصولات زراعی ما امسال افزایش تولید قابل توجهی رو داشتیم. تقریبا در تولید گندم یکی از سالهای بی‌نظیری بود که در طول همه سالهای گذشته داشتیم. آمار عمل کرد و آمار تولید گندم کشور آمار بسیار قابل توجهی هست. ما اون عدد 14 میلیون تن رو خیلی سختگیرانه اعلام کردیم، چون اون یک پیشبینی هست و در واقع عددیه که با ضریب اطمینان بالا باید محقق بشه، ولی الان همکاران ما در مرکز رصد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از راه دور در واقع تولیدی فراتر از این رو دارن گزارش میکنن، در حالی که جمع‌بندی هستیم و ممکنه عدد بیشتری هم باشه.
ولی این که گندمکاران در انتظار پولشون هستن، این چی هست که الان داره هشدار درباره اون میاد؟
خواسته به حقی هست. ببینید گندم یک کشت پاییزه است که بیش از 9 ماه زحمت کشیده میشه تا به دست بیاد. حداقل حقوق کشاورز اینه که بر اساس قانون حداکثر تا 48 ساعت بهای محصولش رو دریافت کنه. خیلی تلاش شده، من این خبر خوب رو بدم که دیروز و پریروز هم عدد 17 هزار میلیارد تومان دیگه واریز شد. قرار هست دیشب ما جلسه ای رو خدمت های وزیر بودیم و رئیس محترم سازمان برنامه و تعدادی از نمایندگان مجلس، هیئت رئیسه مجلس، که نشون میده موضوع اهمیت داره و در اولویت هست.
نتیجه از این نشست و برخواست چی؟
خوشبختانه قرار شد که تا همین چند روز آینده 50,000 میلیارد تومان دیگه پرداخت بشه. تا فکر میکنم 20 مرداد هم باز یک 50,000 میلیارد تومان دیگه. این در واقع فرایندی که مصوب شده اگر انجام بشه، ما یکی از سالهای مناسب، نمیتونم بگم ایدئال، چون ایدئال اونه که پول کشاورز در عرض 48 ساعت پرداخت بشه. اما اینم باید بگم که خب شرایط کشور شرایط خاص هست، دولت از منابع درآمدی خودش محرومه به دلیل مشکلاتی که پیش آمده، تحریم و در واقع عدم دسترسی به منابع مالی، شرایط سختی رو پیش پای دولت گذاشته. ولی مهم اینه که اولویت دولت برای انجام تعهداتش پرداخت پول گندمکاران هست. داره تلاش میشه. آقای رئیس جمهور پریشب جلسه ای رو تشکیل دادن به همین منظور، تاکید کردن و دستور اکید دادن که در اولویت اصلی پرداخت ها توسط سازمان برنامه قرار بگیره و امیدوارم محدودیت ها و در واقع موانعی که پیش پای دولت هست برای اینکه بتونه درآمد های خودش رو جاری کنه برداشته بشه، که بتونه تعهدش به کشاورزا رو هم به درستی و به موقع انجام بده.
فکر میکنید که چند روز طول بکشه؟ چون به هر حال تحویل دهندگان هستن که از فروردین تا نیمه اردیبهشت اینها تحویل دادن ولی 25% مطالباتشون باقی مونده.
ببینید این که چند روز طول بکشه معناش اینه که شما تصور کنید یه منبع مالی وجود داره و مثلا توی منبع مالی وجود نداره، یعنی این محدودیت منابع دولت رو نمیتونم انکار کنم و واقعیت رو باید به مردم گفت. کشور شرایطش طوریه که از درآمدهای خودش محرومه و امیدوارم با تصمیماتی که در کلان کشور گرفته میشه این مشکل به زودی حل بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای مهندس، براتون آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم خیلی زود خبرهای حل فصل مسئله رو بشنویم.
امیدوارم خبرهای خوبی رو بشنویم. ولی روند پرداخت سرعت گرفته خوشبختانه، این اعدادی که من عرض کردم تقریبا تعهدات در واقع گندمکاران رو میتونه پر کنه و امیدوارم سرعت بیشتری هم بگیره با پیگیری‌هایی که آقای وزیر دارن انجام میدن و همه مسئولین.
متشکرم آقای مهندس نجفی و نجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی. خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
افتخار می‌کنیم به شما عزیزانی که در سنگر کار پای عهد خودتون با وطن موندین، شما که با جان پر انرژی و اراده‌ای ریشه دار قدم‌های صلابت ایران رو به سوی فردای روشن پیش می‌برید.
ای سرزمین من چورا قرین میهن جور است و باده مرز باور دست احری من ای خاج مهرائین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت لال می جوشد سهر از چشمانت شال می نوشد وطنم ای دل ها جمع مجنونت مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورا فرین می هم دور است و باده مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران در جان تون جاری آواز بیداری با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری ای سرزمین من شورا فرین میهن دور است و باده مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت لال می جوشد سهر از چشمانت شال می نوشد وطنم ای دل ها جمع مجنونت مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورا فرین می هم دور است و باده مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه سکه صبح، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این بخش دوم میخوام برم سراغ مادرای خونه. تو بخش اول سراغ پدر خانواده رفتم و در مورد سوال برنامه پرسیدم، میخوام برم سراغ مادر خانواده، مادرایی که شاید یه کوچولو تفکرشون نسبت به پدرها متفاوت تر باشه. البته نمیدونم، بریم بگردیم. یه چند تا خانم نشستن، بریم بپرسیم ببینیم کی فرزند داره که تو دبیرستان هست. خانم سلام، خوبه این صحبتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، کسی اینجا پسر توی یا دختری که مثلا فن حرفه‌ای کار دانش بره داره؟
بله.
شما داری؟ بله. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما.
من می‌خوام بره هنرستان.
آها، می‌خواد بره هنرستان. بذاریم شما سن و سالتون بیشتر و من بگی دختره پسره؟
پسره.
چند سالشه؟
15 سال.
خب بره هنرستان.
بله.
چه رشته‌ای؟
حسابداری.
خودتون دارید می‌فرستین یا خودش داره میره؟
خودش میگه دوست دارم می‌خوام برم حسابداری.
چرا نمیره دانشگاه رشته حسابداری بخونه؟
میگه 3 سال داداشش چون از دانشگاه رفته میگه به درد نمیخوره، میخوای بری حسابداری؟ از اول برو که درسی که به درد نمیخوره، به درد حسابداری نمیخوره. میگه وقت تو تلف نکن.
داداشش از دانشگاه رفته؟
بله.
بریم سراغ یه مادر دیگه. خانم شما میگفتین فرزند دارین؟
بله.
پسر دختر؟
پسر.
چند سالشه؟
15 سال.
فنی فهمی میخواد بره یا رفته؟
میخواد امسال بره.
آها، چه رشته‌ای؟
مکانیک خودرو.
خودتون دارید این رو جلوی پای بچه میذارید؟ نه خودش.
نه اصلا خودش علاقه داره.
چون حالا فنی حرفه‌ای انتخاب کردی؟
نمیتونست مثلا بره فنی حرفه‌ای؟ فقط چیزی
از اون بره ریاضی بخونه بعد بره تو دانشگاه فنی بخونه؟
نه نمیدونم، علاقه نداره. با اینکه ریاضیش هم 20 تا ولی علاقه به اون رشته نداره دیگه.
هر دو نهایتا میرن میشن
آره تو دانشگاه میشه، ولی خب دوست داره از هنرستان شروع کنه.
فکر می‌کنه مزیت فنی حرفه‌ای چیه؟
بچه‌ها با چیز آشنا میشن و قطعات ماشین، بازار کارش هم خوبه. هم تابستون‌ها میتونن برن جای سر کار فعال بشن.
دارید کسی رو که از طریق فنی حرفه‌ای رفته، دانشگاه هم نرفته و داره واسه خودش یه کسب درآمدی میکنه از اون شغلی که آموزش دیده؟
بله.
کیه، چیه، چه رشته‌ای؟
هم فامیلای شوهرمون اینا رفته بودن، گفتن خوبه. هم مکانیک رفته بود و الان هم توی یکی از شرکت‌های خودروساز مشغول کاره.
از طریق این فنی حرفه‌ای رفته؟
بله.
بازار کار کدومش به زعم شمای مادر میتونه برای آینده شغلش بهتر باشه؟ دانشگاه رفتنه یا نه این فنی حرفه‌ایه؟
به نظرم از فنی حرفه‌ای شروع کنم بهتره. نظر منه، حالا نمیدونم.
ولی بعضی من الان تو بخش قبلی با یه پدری صحبت کردم، میگفت کسایی که درسشون خوب نیست میرن فنی حرفه‌ای. من میخوام پسرم رو بفرستم دانشگاه.
معدل پسر من 19 و 70
بود. معدل پسرم هم 19 و خورده‌ای بود.
آها، پس ربون
از ابتدایی نمراتشون بالای 19 و
پس ربطی به این
ندارن.
یه تفکر غلطه.
چیز اول علاقه بچه است که اصلا باباش دوستش بره انسانی و مثلا وکالت اینا بخونه، ولی چون علایقش به این سمت بود دیگه ما هیچ چیزی نکردیم، گفتیم هرچی خودش دوست داره. تو این دور زمونم باید چیزی فنی چیزی بلد باشی که بتونی پولی در بیاری.
خانم خیلی متشکرم، ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
اول صبح خربوزه میخوری؟ این چیه قده قجری؟
صبونه خور.
نیشه جانتون باشه. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش دوم گزارش ما بود. خب دو تا نظر مختلف رو تو بخش گزارشی با هم شنیدیم. به نظرتون مزیت کدومش بهتره؟ با توجه به اینکه امروز روز فنی حرفه‌ای هست، مدرک گرایی یا مهارت گرایی، کدوم و چرا؟
در روزگاری که مهارت کلید ساختن آینده است، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای جایی هستند که توی اونها آموزش فقط توی کتاب‌ها خلاصه نمی‌شن. دست‌ها یاد می‌گیرن، ذهن‌ها خلاق می‌شن و استعدادها فرصت شکوفایی پیدا می‌کنن. معلم دنیا دیده که سالها با عشق به دانش آموزانش درس کار و زندگی و مهارت داده میگفت هنرستان فقط مسیر اشتغال نیست، مسیر خودباوریه، مسیر کارآفرینیه، مسیر ساختن فردایی که با تلاش، تخصص و امید شکل میگیره. از شما هم پرسیده بودیم اگر امروز قرار باشه برای آینده شغلی خودتون یا فرزندتون تصمیم بگیرید، هنرستان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو انتخاب می‌کنی یا مسیر دانشگاه رو. به 30,36,37 کلی پیامک فرستادین. دوستی نوشته من فکر می‌کنم همکاری هنرستان ها با کارخونه ها و کارگاه ها میتونه فاصله بین آموزش و بازار رو کم بکنه. و شنونده دیگری هم نوشتن که امروز خیلی از مشاغل فنی در حقیقت درآمد و بازار خوبی دارن، اما هنوز نگاه جامعه به این مشاغل اونطور که باید تغییر نکرده. ممنونم که دیدگاهتون رو با ما در میون گذاشتین. امروز از ابتدای برنامه راجع به همین بحثی که صحبت کردیم با هم دیگه در حقیقت پیش بردیم، بحث کارآفرینی و آموزش‌های فنی حرفه‌ای، و الان هم رسیدیم به بخش پایانی که قرار جمع‌بندی رو به اتفاق آقای خیرخواه تقدیمتون بکنیم. خانم سحر اسماعیلی مشاور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خانم اسماعیلی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مردم خوب ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
بسیار خوب. سلام میکنم به تو خانم اسماعیلی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
ممنون از شما. من هم سلام و عرض ادب دارم و هفته ملی مهارت، روز ملی کارآفرینی، آموزش های فنی حرفه ای رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
متشکرم. بر شما و همه همکارانتونم مبارک باشه. خانم اسماعیلی بذارید از اینجا شروع کنم که همه ما میدونیم دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم متعلق به اونهایی هستش که زودتر از بقیه تغییرات رو میبینن، و کشوری که بتونه به جای ترس از تغییر مسیر رشد رو هموار بکنه، در واقع کارآفرینان بزرگش آینده کشور رو میسازن و تجربه ها هم دارن. یک پیام روشن میده که موفقیت بزرگ سرکیب رویا، تلاش و محیطی ساخته میشه که اجازه میده این رویاها به واقعیت تبدیل بشن. نظام تعلیم و تربیت ما این مهارت آموزی رو باور کرده که بچه ها رو هدایت بکنه به سمت درخشش استعدادهاشون و زودتر از آرزوهاشون در بازار کار و معیشت پرده برداری کنن و بتونن که به موفقیتی پایدار دست بیابن.
بله همینطور هستش. من اجازه بدید صحبتم رو از اینجای شروع کنم که ببینید یکی از مهمترین تصمیم‌های دوره نوجوانی در واقع انتخاب رشته هستش و مسیر آینده یک نوجوان و یک جوان رو میتونه تضمین بکنه. و ما در قالب آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش و آموزش‌های مهارتی روی این حوزه برنامه‌ریزی گسترده‌ای داریم و اصلا جزء تکالیف برنامه هفتم پیشرفت هم هستش که ما آموزش‌های مهارتی رو به سمت در واقع توسعه متوازن شاخه‌ای و رشته‌ای ببریم. نه فقط بچه‌ها بیان هنرستان، مشخص کنیم که با توجه به نیازهای جامعه، نیاز به بازار کار و نیاز زیست بوم مختلفی که ما توی کشورمون داریم، بچه‌ها چه رشته‌هایی رو از این گرایش‌های مهارتی انتخاب بکنن. و برنامه‌مون هم روی توسعه متوازن و در واقع توسعه آموزش‌های هنرستانی فقط از جنس کمی نیست. چند سال جز اولویت‌های هنرستان‌ها آموزش در واقع توسعه کیفی هنرستان‌ها و توسعه تجهیزات اونها هستش که بتونیم اون آموزش درست مهارتی رو داشته باشیم. چون تفاوت اصلی هنرستان‌ها شاید با آموزش‌های نظری این باشه، برای اینکه کیفیت خوب یادگیری اتفاق بیفته علاوه بر محیط خوب مدرسه، ما نیاز به هنرآموزان توانمند و تجهیزات و استانداردهای کارگاهی داریم. اما یه نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه و ممکنه که سوال خیلی از خانواده‌ها این باشه که یعنی الان با توجه به نیاز جامعه و روند دنیا، آیا همه بچه‌ها باید برن به سمت انتخاب هنرستانی؟ پاسخ من این هستش که هنرستان نه یه اجباره و نه نسخه‌ای که برای همه دانش آموزان مناسب باشه، بلکه برای بسیاری از نوجوانان میتونه انتخاب هوشمندانه و آینده ساز باشه. اینو از دو جهت باید بررسی بشه. اول اینکه اولا سالها تو جامعه ما این تصور شکل گرفته بود که موفقیت فقط از طریق رشته‌های نظری و از طریق ورود به دانشگاه اتفاق میفته و اگه خونه بچه‌شون به هنرستان بره یعنی از نظر درسی ضعیف بوده یا راه دیگه‌ای نداشته. اما امروز دنیا تغییر کرده و حتی میخوام بگم مشاهدات من نشون میده شرایط جامعه ما و دیدگاه خانواده‌هامون هم تغییر کرده. یعنی الان استقبال از هنرستان‌ها خیلی خوبه، بچه‌ها با نمرات خوب و با پیگیری خانواده‌ها رجوع می‌کنن برای ثبت نام به هنرستان‌ها. و واقعیتش هم این هستش که امروز نه تنها کشور ما بلکه تمام کشورهای دنیا بیش از هر زمان دیگه به نیروی ماهر، متخصص و خلاق نیاز دارن و همونطور که بینندگان شما هم گفته بودن، همکار محترمتون خوندن نظراتو، این هستش که بله، بسیاری از مشاغل که الان درآمد مناسب و امنیت شغلی دارن در پای مهارت شکل گرفتن. یعنی الان بازار کار دیگه فقط مدرک دانشگاهی رو ملاک موفقیت نمیدونه، بلکه از افراد توانمند، خلاق، ماهر که امکان و توانایی انجام یک کار حرفه‌ای رو دارند استقبال میکنه.
این اتفاقات و در حقیقت زنجیرهایی که شما اشاره کردید وقتی پدید میاد که ما مثلا چون نمونهشو داریم در خاورمیانه، در همسایگیمون هم این رو داریم، با ما یک نمونه‌ای که تونسته از سیاست‌های اقتصادی برای جذب کارآفرینان استفاده بکنه و یک تصویری از اقتصاد غیر وابسته به نفت برای مراکز فناوری، تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری فرصت بسازه و در این حال با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و آوردن شرکت‌های بین‌المللی به خیلی 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 متفاوت الان داره عمل می‌کنه، از جمله سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، زیرساخت‌های دیجیتال و کارهایی که ما در این کشور همسایه جنوبیمون شاهدش هستیم. در ایران که رشته‌های چه تاریخی، چه صنعتی و چه کشاورزی و خدماتی و چه هنری پیشینه درخشانی دارند که تلفیق دانش و مهارت میتونه اونها رو زنده کنه و بسیار هم پولساز باشه. به عنوان مشاور معاون آموزش متوسطه خانم اسماعیلی، شما در وزارت آموزش پرورش چقدر همکارانتون سعی کردن دانش آموزان رو به این فرصت‌های بی‌بدیل و ارزشمند و ارزنده هدایت کنن؟
ببینید، اصلا هنرستان‌های ما در واقع با همین نگرش شکل گرفتن و کار می‌کنن. و اینکه ما توی آموزش‌های هنرستانی دو تا شاخه آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش رو داریم، مبنی بر همین و مؤید همین نظری هست که شما فرمودید. ما تو شاخه فنی حرفه‌ایمون رشته‌های تحصیلیمون اصلا خواستگاهشون از بازار کاره، به این شکل رشته‌ها هر چند سال یک بار بازنگری میشن. اگر نیازهای بازار کار تغییر کرده باشه، اون رشته بازنگری میشه، محتواش بر اساس نیاز بازار کار و متخصصین بازار کار، صنایع بزرگ احسا میشه، تغییرات روش انجام میشه. رشته‌های جدید اگر نیاز جدیدی در جامعه به وجود اومده باشه ایجاد میشه، و اگر رشته‌ای دیگه بازار کار نداشته باشه، اون رشته به خودی خود توی بازنگری ها منسوخ میشه. شاخه کاردانشمون هم که اصلا کلا روی شغل‌هایی که توی بازار کار وجود داره و نیازهاست، و ما اصلا در قالب رشته کاردانشمون یه سری طرح‌های خوبی داریم، مثل طرح همنوا که با سازمان فنی و حرفه‌ای مشارکتی این رشته‌ها رو اجرا می‌کنیم، یعنی دقیقاً بر اساس استاندارد بازار کار و وزارت کار. یا هنرستان‌های وابسته که به صنایع بزرگ وابسته هستن، حالا بعضن میتونه توی هنرستان‌های ما اجرا بشه، ولی تجهیزاتش، آموزشش و تخصصش از کارگاه‌های صنایع بزرگ گرفته بشه. یا یه سری هنرستان‌هایی داریم تحت عنوان هنرستان‌های جوار کارخانه، بله، که دقیقاً به همین شکلی که شما فرمودید، ما دقیقاً با صنایع داریم کار می‌کنیم و این دو ساله اخیر توسعه خیلی خوبی هم این نوع هنرستان‌ها داره.
خیلی متشکرم خانم اسماعیلی، فرصت ما هم تموم شد. حتما شنیدید که یادید میشنوید که آرم پایینی هم داره به گوش میرسه. براتون از این موفقیت میکنیم، تبریک میگیم این مناسبت هفته رو به همه فعالان در حوزه کارآفرینی. مشاور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش سپاسگزارم.
ممنونم از شما.
موفق باشید خانم اسماعیلی.
سپاسگزارم. مردم عزیز از اینکه امروز کنار ما بودین، از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
با اعلام ساعت 8 صدای ما را از رادیو اقتصاد می شنوید و